آیا صلح با ایران فقط با یک جمهوری خواه سختگیر امکان پذیره و ماسک با دومش گردو میشکنه؟ خوش آمدید به جهان با نادر. و آیا قولهای فناوری به مکالمات ما گوش میدن که تبلیغات بلافاصله میاد رو موبایلمون؟ سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریات خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. فقط تجسم کنین حال و روز دو کودک 6 ساله و 9 ساله رو که در فرانسه با پدر و مادرشون سوار قایق شدن تا به طور غیر قانونی بیان بریتانیا. هنوز نزدیک ساحلن که مادرشون میفته تو آب. پدرشون هم میپره که همسرش رو نجات بده. قاچاقچی های انسان صبر نمی کنن، قایق رو به حرکت در میارن. بابا و مامان در فرانسه میمونن و بچه ها به بریتانیا میرسن و تحت مراقبت دولت قرار میگیرن. الان هم 5 ماهه که از هم دورن. خانواده کرد ترکی هن. روانشناسا میگن شرایط روحی دو کودک اصلا خوب نیست و دادگاه حکم صادر میکنه که بریتانیا به پدر و مادرشون ویزا بده. اما دولت میگه اگه به اونها ویزا بده باعث میشه قاچاقچی‌ها در آینده کودکان رو بیارن به این امید که به والدین ویزا داده بشه. دادگاه تجدید نظر هم با دولت موافقت میکنه. حالا بریتانیا میخواد بچه‌ها رو به فرانسه برگردونه و این یعنی اونها چند هفته دیگه هم باید از والدینشون دور باشن. وقتی روزنامه‌های خارجی رو ورق می‌زنین و خبرهای خاورمیانه رو می‌خونین، تقریباً همگی یک نقطه مشترک دارن. بعد از حماس و حزب الله و بشار اسد، نوبتی هم که باشه، نوبت جمهوری اسلامیه. اما در اینکه چه اتفاقی می‌افته، همه فقط می‌تونن واقعاً حدس و گمانه‌زنی کنن. دو مقاله رو که داره نکات جالبی بودن رو انتخاب کردم. گاردین بریتانیا پرسیده زیر تهدید دشمنان خارجی و رو در رو با شورش در داخل ایران هسته‌ای میشه یا حکومتش ساقط میشه. رهبر ایران و ملایان در قدرت با تصمیم‌های سرنوشت سازی روبرو هستند. با غرب کنار نیان و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برن و اعتراضات مردمی رو با شدت بیشتری سرکوب کنن یا فرمون رو کاملا بچرخونن و جاه طلبی‌های منطقه‌ایشون رو فراموش کنن و اصلاحات انجام بدن و احتمال اینکه حکومتشون سقوط کنه رو کاهش بدن. گاردین دیگه از همون اوایل انقلاب 57 جمهوری اسلامی با همین گزینه‌ها کم و بیش روبرو بود، ولی رژیم هیچگاه به این اندازه در تنگنا نبوده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میخواد منطقه رو به شکلی که خودش میخواد تغییر بده و تا اینجا به نظر موفق بوده. حالا دندون تیز کرده تأسیسات هسته‌ای ایران نابود کنه و با عملیاتی که انجام داد و بسیاری از سامانه‌های دفاعی ایران رو نابود کرد، شرایط براش خیلی الان مساعد شده. آیا این تهدیدها واقعی یا بلوفه؟ نمیدونیم. اما علی خامنه‌ای هم نمیدونه. به همین دلیل راهی که او انتخاب میکنه تا این اندازه برای خودش، حکومتش و ایران حیاتی نبوده. در 15 سال گذشته ایران 3 بار دستخوش اعتراض‌های سراسری بود که به دلیل وفاداری ددمنشانه نیروهای امنیتی به حکومت ناکام موندن. اما گرانی و تورم، بیکاری و فقر، خشم عمومی از نقض حقوق شهروندان، فساد اداری، قطع مداوم برق، احتمال بالا رفتن قیمت بنزین، همگی بمب‌های خوشه‌ای هستند که هر آن یکیشون ممکنه منفجر بشه. خامنه‌ای 85 ساله میتونه مسیر رو تغییر بده، اما از اونجایی که انتخاب‌های او همیشه اشتباه بوده، خیلی بعیده این بار گزینه درست رو انتخاب کنه. اما یک عامل رو اینجا نباید دست کم گرفت، عاملی به نام ترامپ. مقاله جالبی توی وچرنی لیست دیدم درباره ایران. این روزنامه توی بوزنی هرزگوین منتشر میشه. مقاله میگه روابط دولت آینده آمریکا با ایران ممکنه خیلی خصمانه باشه، اما مخالفت سرسختانه ترامپ و اطرافیانش با ایران اتفاقا میتونه نتیجه عکس بده و فرصتی رو رقم بزنه برای روابطی گرمتر بین دو کشور، یا نرمتر. استدلالی هم که مقاله به کار میبره خیلی تخیلی نیست. میگه این مسبوقه به سابق هست، وقتی ایدئولوژی رئیس جمهوری آمریکا کاملا در تضاد با ایدئولوژی حکومت یک کشور باشه، دست او اتفاقا برای مانور بازتره. مثالی که برای درک بهتر این تئوری میاره گرمتر شدن روابط بین آمریکا و چین در دوران ریچارد نیکسون. اگر یک رئیس جمهوری دموکرات رابطه با چین کمونیست رو از سر میگرفت، رسانه‌های راست و جمهوری‌خواها بهش مدام برچسب چپی‌هایی که دوست دولت‌های متخاصمان می‌زدن. اما نیکسون ضد کمونیست رو نمی‌شد بهش چنین اتهامی زد. به همین دلیل اگه دموکرات‌ها با جمهوری اسلامی رابطه بهتری ایجاد می‌کردن، متهم می‌شدن که دارن لیلی به لالای تروریست‌ها می‌ذارن و امنیت ملی رو فدای سیاسی کاری می‌کنن. اما اگه ترامپ همین کار رو بکنه، چنین اتهامی بهش وارد نمیشه، چون در دور اول ریاست جمهوری ثابت کرد که با ایران سختگیره و در این دور هم تهدیدشون کرده. ولی حالا اگه ایرانیا بخوان، ترامپ خودش هم گفته آماده است توافق هسته‌ای تازه با اونا امضا کنه و حتی کمکشون کنه اقتصاد بهتری داشته باشن. پرانتز باز کنم، میشه حد زد این تئوری درباره بخشی از اپوزیسیون ایرانی هم صدق کنه. بایدن با ایران نرمش نشون بده، ایرانیا با صدای بلند او رو خیانتکار صدا میزنن. اما اگه ترامپ این کار رو بکنه چی؟ به قدری طیفی از اپوزیسیون روی دشمنی ترامپ با جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری روحی و روانی و احتمالاً مالی کرده که به احتمال زیاد ترجیح میده سکوت کنه. خیلی تو خبرهای بین‌المللی نیست، اما مدت هاست که کشور سوئد دچار یک اپیدمی خشونت شده. گروه های تبهکاری که برای قاچاق مواد مخدر کودکان رو استخدام میکنن و اسلحه بهشون میدن تا رقبا رو از پا در بیارن. برای هر قرارداد هم حدود 15,000 دلار بهشون پرداخت میشه. این گروه ها مخصوصا بچه های زیر 15 ساله رو از طریق شبکه اجتماعی جذب میکنن، چون بر اساس قانون سوئد زیر 15 ساله ها رو نمیشه محاکمه کرد. پارسال بیش از 360 مورد تیراندازی گزارش شد که در جریان اون 53 نفر کشته شدند. امسال بیش از 100 بمب گذاری رخ داد و شمار قربانیان دو برابر پارساله. بیشتر این کودکان از خانواده‌های محرومند، به خصوص خانواده‌های مهاجر. جواب طیف راست سیاسی به این خشونت‌ها تغییر قوانین بوده تا کودکان رو به شما محاکمه کرد و همچنین تلاش برای کاهش پذیرش مهاجر و پناهنده. نیویورک تایمز گزارشی داره از خبرنگارش در استکهلم در این باره. یک اصل اساسی در سیستم قضایی سوئد همیشه این بوده که احکام زندان طولانی برای کودکان هم به اونا آسیب میزنه، هم به خود جامعه. تا همین اواخر هم جوانایی که مرتکب جنایت میشدن در خونه های مخصوص اسکان داده میشدن و برای درمان اعتیاد و اختلالات روحی روانی هم درمان میشدن. مجرمان 18 تا 21 سال هم اغلب تخفیف مجازات می گرفتن. اما با افزایش جرم جنایت در میان جوانان و کودکان همه چیز تغییر کرده. حبس طولانی مدت به اونها داده میشه، چون سیاستمداران راستگرا که الان در قدرت هستن میگن سیاست های سوئد در قبال مهاجرا بیش از اندازه سخاوتمندانه بوده و میخوان فشار رو بر مهاجرا بیشتر کنن. حتی راست افراطی میخواد این مهاجرا، به خصوص اونایی که از کشور مسلمان اومدن، رو به کشور خودشون برگردونن. اما اونچه که این سیاستمدارا ازش غافل شدن یا ترجیح میدن بهش اشاره نکنن اینه که از لحاظ کاهش نابرابری اقتصادی، سوئد بدترین کارنامه رو در میان کشورهای شمال اروپا داره. به این دلیل که موج خشونت جنایت اول از هر جا در محله‌های شروع شد که بیشتری شماره بیکاران رو داره، و در حومه شهرها که فقر زیاده، یعنی مناطق عمدتا مهاجرنشین که از جمعیت اصلی شهرها جدا شدن و یک نوعی احساس یأس و ناامیدی در میانشون موج میزنه. مقاله میگه سیاست‌های سختگیرانه پوپولیستی مثل زندانی کردن کودکان و نوجوانان و ساختن زندان‌های بیشتر بارها و بارها تو جاهای دیگه امتحان شده و شکست خورده. مجرمان جوانی که مرتکب جرائم جدی میشن باید در مراکز امن اسکان داده بشن و تدابیر بلند مدت اندیشید، مثل کاهش فقر در دوران کودکی، رسیدگی به نابرابری آموزشی و حذف تفکیک و تبعیض. میرسیم به لابلای خبرها، اون بخش از پادکست که به خبرهای اختصاص داده میشه که در حاشیه صفحات روزنامه ها ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها میشه پیداشون کرد. شرط بندی که ایلان ماسک روی ریاست جمهوری دونالد ترامپ کرد، اگه در لاس وگاس میکرد و بالاترین جایزه رو هم میبرد، باز تا این اندازه براش سودآور نبود. ماسک رئیس خودروسازی برقی تسلا و شرکت هوافضای اسپیس ایکس و البته صاحب شبکه ایکس حدود 200 میلیون دلار هزینه کرد برای حمایت بیچون و چرا از دونالد ترامپ و جمهوری خواه. هنوز 50 روز از پیروزی ترامپ نگذشته، ثروت ایلان ماسک به نزدیک به 500 میلیارد دلار رسیده، یعنی در همین مدت 224 میلیارد دلار به ثروتش اضافه شده. حالا ماسک که ثروتمندترین فرد جهانه، دارایی‌هاش دو برابر فرد دومه که جف بیزوس بنیانگذار آمازون و البته نفر سوم که مارک زوکربرگ مدیر متا. دلیل اصلی جهش در ثروت ماسک افزایش چشمگیر قیمت سهام او در شرکت تسلاست، چون انتظار میره دولت تازه سیاست‌های دوستانه‌ای در قبال خودروهای برقی و اتومبیل‌های خودران اتخاذ کنه. هر دو از نقاط قوت تجارت‌های ماسک. به اضافه اینکه ماسک در دولت ترامپ مسئولیت‌های تازه‌ای هم داره و همین حضور برای سهام شرکتاش خوب بوده، چون تسلا و اسپیس ایکس خیلی به یارانها، مقررات و قراردادهای دولت فدرال متکیه. از بس هرچی دولت‌ها از شبکه‌های اجتماعی خواستن تدابیر بیاندیشن تا کودکان نتونن وارد این شبکه‌ها بشن، گوش شنوایی نبود. حالا دولت بریتانیا داره اونا رو مجبور میکنه. به گفته آفکام، نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها و ارتباطات، میگه از ماه آینده، در واقع سال آینده، شبکه‌های اجتماعی باید از فناوری تشخیص چهره استفاده کنن تا نه حساب‌های تازه برای کودکان زیر سن قانونی باز بشه و همچنین حساب‌هایی که بازن بسته بشن. حداقل سن برای داشتن حساب با سایت‌های اصلی مثل فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و اسنپ چت 13 ساله، ولی آفکام میگه 60% کودکان 8 تا 11 ساله حساب کاربری دارن. این شرکت‌ها میگن دارن بیشتر از گذشته سختگیری میکنن، ولی فقط زیر 20% کودک‌ها گفتن تا حالا ازشون خواسته شده تاریخ تولدشون رو تایید کنن. به احتمال زیاد برای شما اتفاق افتاده، دارید با دوستتون یا یکی از همکارا گپ میزنین و درباره همه چی صحبت میکنین. برنامه سفرتون چیه؟ برای تولد همسر هدیه چی میخواید بگیرید؟ چنو نرم افزاری لازم دارید؟ و خلاصه حرفای از این دست. بعد تو مترو نشستید یا تو خونه، صفحه موبایل یا کامپیوترتون رو بالا پایین میکنید و در کمال تعجب میبینید تبلیغ محصولات یا کالاها یا خدماتی که دربارش حرف زده بودید رو مرورگرتون ظاهر میشه. شما مثل خیلی دیگه حتما میگید این شرکت‌های فناوری دارن به مکالمات ما گوش میدن. آیا واقعا اینطوره یا توهم برامون داشته؟ این البته یک سوءظن خیلی رایجه که قولای فناوری مثل متا و گوگل به حرفای ما گوش میدن، چون از طریق آگهی‌های موسوم به تبلیغات هدفمند درآمدهای هنگفتی نصیبشون میشه. توی ساندی تایمز این مطلب رو دیدم که بیش از 60% بریتانیایی‌ها معتقدن قولای فناوری احتمالاً دارن از طریق موبایل به مکالمات اونها گوش میدن. اما اگه واقعاً اینطور بود، یک رسوایی بزرگ رقم می‌خورد و مردم و دولت‌ها این شرکت‌ها رو به سلابه می‌کشیدن. حقیقت اینه که اونا به قدری اطلاعات از ما دارن و اطلاعات هر روز جمع می‌کنن که اصلاً نیازی ندارن پای حرفامون بشینن. هر ساعت از شبانه روز داریم از خودمون ردپای دیجیتالی به جا می‌ذاریم. از بعد ورود به وبسایت‌ها از طریق گوگل و فیسبوک و بقیه حساب‌ها و موتورهای جستجوگر تا کوکی‌هایی که فعالیت‌های آنلاینمون رو ثبت می‌کنن، حجم این اطلاعات، جزئیاتشون و استفاده از هوش مصنوعی برای اینکه این اطلاعات رو به هم پیوند بده تا معنا و مفهوم پیدا کنه، هیولایی ساخته که به معنای واقعی اون سرش یا یک سرش ناپیداست. اما این فقط آغاز کاره. یک چیزی رو که ما بهش توجه نمی کنیم تأثیر دوستان و اطرافیان بر رفتار و انتخاب‌های ماست. به احتمال زیاد ما همون محصولاتی رو می خریم که دوستامون دارن یا توصیه‌اش کردن. ولی شرکت فناوری از کجا این رو می دونن؟ اون چه بسیاری از ما نمیدونیم اینه که صرف نزدیک بودن به شخص دیگری مشخص میکنه چه تبلیغات ممکنه توجه ما رو جلب کنه. بهش میگن تبلیغات یا هدفگیری مجاورتی. فرض کنیم توی رستوران یا قهوه خونه دارید با دوستاتون درباره تعطیلات پیش رو حرف میزنید و میگید مثلا چه خوب میشه بریم یونان. بعد تو خونه نشستین و وبگردی میکنید. میبینید ای دل غافل، آگهی برای تعطیلات در ویلاهای جزایر یونان یا بلیت ارزون هواپیما برای آتن ظاهر میشه، حتی بدون اینکه شما خودتون دنبالش گشته باشید. پس ماجرا چیه؟ شما نگشتید اما دوستاتون گشتن. شرکت های فناوری میتونن ببینن شما در همون شبکه وای فای بودید که دوستاتون بودن و اگه اونا دنبال تعطیلات در یونان میگردن، احتمال زیاده که شما علاقه داشته باشید همین کارو انجام بدید و برای همین تبلیغات رو برای شما میفرستن. ترسناک نه؟ شرکت متا صاحب فیسبوک و واتس اپ و اینستاگرام مطلع میشه وقتی یکی از کاربراش وارد یک شبکه وای فای میشه و در نتیجه بین کاربرانی که وارد همون شبکه شدن ارتباط برقرار میکنه. گوگل هم همینطور اطلاعات شما رو از سیگنال های دقیق موقعیتیابی یا جی پی اس تلفن ها جمع میکنه و میدونه شما و اطرافیان الان کجایید. البته ما هم میتونیم رد پای دیجیتالیمون رو تا حدودی کم کنیم. با نپذیرفتن کوکی ها وقتی وارد سایت میشیم که اونم دارن روز به روز مشکل تر میکنن. گاهی باید یک عالمه صفحه بالا پایین برید تا قبول کنید که این کوکی ها رو نمیخواید. و همچنین استفاده از شبکه های وی پی ان یا یک مسدود کننده تبلیغات برای مخفی کردن آدرس آی پی. در دنیای غرب یکی از معروف‌ترین ترانه‌سراها و خواننده‌هایی که سال 2024 از دنیا رفت کریس کریستوفرسون بود، هنرمند آمریکایی کانتری میوزیک یا موسیقی کانتری که چند تا از ترانه‌های خاطره‌انگیزی رو که همه ما شنیدیم کار او بوده، از جمله ترانه کمکم کن امشب رو به صبح برسونم. این ترانه رو وقتی سرود که شنید فرانک سیناترا خواننده بنام آمریکایی گفته زندگیش هیچ تعریفی نداره و از مشروب و مواد هر چی دستش بیاد استفاده میکنه تا بلکه شب رو صبح کنه. در این ترانه که خیلی ها از جمله الویس پریسلی بازخونیش کردن، کریستوفرسون میگه برام اهمیت نداره فردا چی پیش میاد، شایدم شیطان به سراغم بیاد، ولی خدایا کمک کن فقط امشب بگذره. احساسی که برای بسیاری از ما دست کم یک بار اتفاق افتاده. Help me make it through tonight. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. این آخرین پادکست جهان با نادر در سال 2024 میلادیه. به دلیل تحولات و اتفاقاتی که رخ داد، یکی از عجیب‌ترین سال‌هایی که من به خاطر دارم. در عین اینکه خوشحالم داره به پایان میرسه، اما شکی نیست ترکش‌هاش در 2025 احساس میشه. ترکش‌هایی که گریبان کشور خود ما رو هم میگیره. با امید به اینکه اونچه که به صلاح مردم ماست تحقق پیدا کنه، برای شما خانواده و عزیزانتون آرزوی سلامتی میکنم و تشکر میکنم که پادکست رو هر هفته در گوشتون دارید.